بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوالاتی که طرح شد یه مقدار راجع به اصل بحث تشکیک است و یک مقدار درباره بحث ماهیت. اما اون چه که به بحث تشکیک برمیگردد این است که میتوان بعضی از معانی و کمالات وجودی را از بعضی از مراتب انتزاع کرد یا اون کمال وجودی در بعضی از مراتب باشد و در مراتب دیگر اصلا نباشد. چرا؟ برای که در تشکیک همونطوری که وحدتش حقیقی است، کثرتش هم حقیقی است. مطلب اول، وقتی کثرت حقیقی شد باید احکام خاص خود را داشته باشد و خصوصیت هایی که در کثرت هست مقدم در مرتبه است. وقتی مقدم شد دیگه در غیر اون مرتبه نیست. اگر در غیر اون مرتبه باشد دیگه میشه متواتی نه مشکک. این تحلیل مسئله. نمونهش هم یکی در بالاست یکی در پایین. در بالا مثل استقلال ذاتی و غنا ذاتی واجب تعالی در خصوص واجب تعالی است و در مادا اصلا یافت نمی شود. وجود مادی، وجود الماده للمادی، این مخصوص پایین است و در بالا اصلا یافت نمی شود. پس این هم نمونه های بحث. تحلیل اصلی بحثم آن است که چون در تشکیل کثرت حقیقت دارد، این یک، و خصوصیت های هر مرتبه هم مقدم اون مرتبه است و در غیر اون مرتبه یافت نمی شود، این دو، بنابراین می توان یک کمالی را در یک مرتبه یافت که اون کمال اصلا در ما ادای اون مرتبه یافت نشود. البته اگر در مراحل پایین تر بود در مراحل بالاتر یافت می شود اون به دلیل خارج. این خلاصه اون اشکال. جوابش این است که در تشکیک کثرت حقیقی است اما خارج از وحدت نیست، عین وحدت است. مراتب حقیقی است و هر مرتبه مقدمی دارد اما مقدم های مرتبه عین مرتبه. وقتی تحلیل مسئله روشن شود اونگاه اون دو نمونه هم باز خواهد شد، یکی در باره غنا و استقلال واجب، یکم در باره ماده و وجود مادی. در وحدت تشکیکی کثرت عین وحدت است، یعنی اون چیزی که این واحد را کثیر کرد از خارج نیامده است، از متن خود او برخاست. چون خارج از وجود هرچه فرض بشود واقعیتی ندارد. چون کثرت از متن او برخاست پس مزاحم با وحدت نیست. این یک مطلب. و این که گفته می شود هر مرتبه دارای مقدم هست، مقدم یعنی ما لیس به خارج، نه یعنی ما هو جز. چون شیئی که بر یک موضوعی بار می شود یا خارج از اوست یا جزء اوست یا خود اوست. کمالات وجودی که مال وجود است خارج بر وجود از وجود نیست که بر وجود عارض بشه، چون خارج از هستی هرچه هست اعتباری است. جزء هستی هم نیست، چون اگه جزء هستی باشد می شود مرکب نبسید، پس عین است. قهرن اگر با یک کمالی را گفتیم مقدم این مرتبه است، یعنی خارج از او نیست، نه یعنی جزء اوست. اگر این شی، حالا کمال علم فرض بفرمایید یا کمال قدرت، وجود به عنوان الف و کمال علم به عنوان با، اگر این کمال با مقوم الف بود، این رو باید توضیح بدیم این یعنی چی. باید گفت مقوم است یعنی خارج نیست، نه یعنی جزء اوست. وقتی خارج نشد و جزء نشد می شود عین او. وقتی عین او شد یعنی الف و با گرچه دوتا مفهوم است، مصداقشون و حیثیت صدقشون یکیست، اونگاه همین الف به نحو قوی در بالاتر هست و همین الف به نحو ضعیف در پایینتر هست، پس همون با به نحو قوی باید در بالاتر باشد و همون با به نحو ضعیف در پایینتر باشد، وگرنه لازم می آید که وجود مرکب باشد. بله، اونم همینطور است. نیست، اختلاف به شدت ضعف نیست، باز به نحوه وجود است که باز به بساطت برمیگردد. حالا این مراتب طولی که حل بشه در تشکیلات عرضی هم حل خواهد شد. قوت قوی، این بله، این قوت قوی معناش این است که یا به نحوه علم است یا مدار بسته، که هم اینا
کمال وجودی.
بله، مثل علم، ما مثل قدرت، مثل علم، مثل فعلیت، ما این رو حد نزنیم به درجه 10 یا 20 یا 100. اگر حد زدیم، این البته در همون مرحله هست، بالاتر نیست، پایین تر نیست، و این نظیر همون عشره میشه. اما اگر حد نزدیم، گفتیم علم، علم اگر در الف موجود بود، چون علم عین الف است و همین الف به عینه قوی ترش در بالاست و ضعیف ترش در پایین، پس همین علم به عینه قوی ترش باید در بالا باشد، ضعیف ترش در پایین. اگر علم یک کمالی باشد، یعنی واقعیتی باشد که در الف باشد و در با نباشد، معلوم می شود که این با به تمامه پایین نیامده. این با وقتی به تمامه پایین نیامده، معلوم شده داره دوتا جزء است. اگر گفتی بسیار قوی ترش هم وجود و هر دو هم بسیط. اون وجودی که به نام الف هست و علم دارد و علم در اونجا هست، نه علم 10 درجه، اصل العلم، اون علم عین این الف است، یعنی ظاهرش، باطنش، صدرش، ذیلش با علم یکیست، هیچ کنار اون نیست، متن اوست، و همین این قوی ترش بالاست، ضعیف ترش پایین است. اگر چیزی به نام با یعنی علم عین الف بود، یعنی وجود، و نه اینکه جزء او بود، عین او بود، و همین الف قوی ترش بالا بود، باید بای قوی در بالا باشد. حالا میشه امر عدمی، حالا اون نمونه ها، حالا بله، حالا برسیم به سراغ اون نمونه ها که این میشه مفهوم منافق و عدم و سلب. حالا تو مفاهیم کمالی ما بیاییم، اگر یک مفهوم کمالی در یک مرحله یافت شده بود و عین او بود، چون که عین او بود باشد و عین او نه جزء او، عین او قوی ترش بالاست و ضعیف ترش پایین، چیزی هم که عین این الف است، یعنی علمی که عین این الف است، باید قوی ترش بالا باشد، ضعیف ترش پایین. مگر دو تا راه، یکی این که ما رو علم بکنیم مثل الله، یا این که حد بزنیم بگوییم این درجه 10 مثل درجه 10 از علم. بله، در این دو حال هرگز پایین و بالا نمیاد، چون سبقه مفهومی دادیم.
اما اگر نبستیم جلوی او رو، گفتیم الف که وجود خاص است علم دارد، نه علم ده درجه، علم دارد. این یه مطلب. علمم یک کمال وجودی است. وقتی کمال شد دیگه به سراغ مفهوم و ماهیت و اینا نیست، خارج از وجود نیست، عین وجود است. و چون وجود بسیط است، این علم مقدم وجود است، یعنی عین وجود است. ما لیسه به خارج، نه مقدم یعنی جز. پس این علم می شود عین این علف، عین این وجود. ظاهر و باطن و اول و آخر علف میشه با، و اول و آخر و ظاهر و باطن با میشه علف. اونگاه همین این بسیط قوی ترش بالاست، ضعیف ترش پایین است. دیگر فرض ندارد که الف قوی ترش بالا باشد، ضعیف ترش پایین باشد. این با که عین الف است، یعنی علم، قوی ترش بالا یا ضعیف ترش پایین نباشد. حالا این درجه بندی کردن نظیر 10 و 20 و 30، این نشانه تشکیک است. مثل این که همه مراحل عدد عددن، اما این چه این نیست که حالا همه عدد عدد هستن 10 بشه 11 یا 10 بشه 9. وقتی ما یه جایی رو بستیم، حد دادیم، حالا یا حد مفهومی یا حد ماهوی، این حد در سایر حدود نیست، نه که اصلش نباشه. حالا اگر چون چه ما برهان اقامه کردیم، چون مفهوم رو ما درک میکنیم، با برهان یه چیزی رو اثبات کردیم، نظیر استقلال ذاتی، نظیر قناع ذاتی، این پیداست به اینکه حد دادیم به او. این یقینا مال مرتبه است. این درجه در بالاتر نیست، در پایین تر نیست. اما اگر گفتیم الاستقلال، الغنا، اعم از ذاتی و غیر ذاتی، چون این رو خود ما عقل اثبات میکند دیگر، کمال رو عقل کشف میکند، این یقینا در هر دو مرحله است. و جایی را که راه پیدا نکرده است، برای آن است که هنوز مسئله برای او مبرهن نشد. بله دیگر، این قاعده اصل کلی دست میده. اما حالا کدام مفهوم نظیر استقلال ذاتی، نظیر غنا ذاتی؟ آیا علم هست؟ آیا مدار بسته است؟ آیا میدان باز دارد؟ آیا مفهوم موافق است؟ آیا مفهوم منافق است؟ این رو باید در تابع موارد خاصه کشف کرد. اما حالا اون دو نمونه استقلال این چین است. یه وقت میگیم الاستقلال ذاتی، این در حقیقت دو تا مفهوم است که یکی مایه محدود کردن دیگری است. اگه گفتیم الاستقلال نظیر وجود فی نفسه، بعد میگیم این اعم من یکونه به ذاتی یا به نفسه. اگه گفتیم الاستقلال ذاتی، مثل این که گفتیم الله، این رو محدود کردیم، یک علمگونه به اون درجه خاص دادیم، اون در ما ادای اون نیست. در باره نقض دیگر، در باره وجود مادی، این در حقیقت مفهوم منافق است. یعنی الماده موجود مادی، محتاجون الى المقوم، محتاجون الى المکان، محتاجون الى الزمان، محتاجون الى الموضوع و کذا. این در حقیقت امر عدمی است. ما یک نقصی را از جایی کردیم، یعنی از بعض از مراحل این کمال را نیافتیم. چون کمالات بالا را با اون شدت اینجا نیافتیم، بالا یعنی موجود برتر به زمان احتیاج نداشت چون قوی تر بود، به مکان احتیاج نداشت چون فعلیتش بیشتر بود، این دومی چون فعلیتش ضعیف تر است، لذا محتاج به زمان است، محتاج به مکان است، محتاج به صورت است یا محتاج به موضوع است، میگیم مادیون. از این خلأها و فقدانها و نقصها ما ماده بودن و مادی بودن حساب میکنیم، ولگنه ماده بودن کمال نیست. از اون جهت که وجود است بالفعل است. بله، از اون جهت که وجود است، درست، از اون جهت که وجود است همه کمالات وجود رو دارد، فعلیت دارد و مانند. اما از اون جهت که نمیتواند بیستد، نمیتواند بدون صورت باشد، نمیتواند بدون مکان باشد، نمیتواند بدون زمان باشد، نمیتواند بدون موضع و موضوع باشد، میگن مادی. در حقیقت از این جهات عدمی و نقص و قصور و خلای او این مفاهیم انتظام می شود. وگر این کمال نیست، تا این کمال را بله از اون جهت که امرون وجودیون همه کمالاتی را که این دارد بالاتر دارن، هرچی که او دارد بالاتر دارد. انتصاب الالحیولا یعنی اضافهش، اضافه اشراقیه را بالاتر هم به او دارد. خب اضافه حلولیه است، اضافه حلولیه نقص است، یعنی چون خودش نمیتواند به ایستد باید به جای تکیه کند، به محل تکیه کند. اونی که غائب به ذات است و قیوم غیر است، او نیازی به محل ندارد. در حقیقت اون چرا که کمال است، اگر ما از حیولا انتزاع کردیم یا از صورت انتزاع کردیم یا از مجموعشون انتزاع کردیم، در بالاتر هست به نحو نشد. اون چه که ما نتوانستیم در بالاتر اثبات بکنیم و بالاتر راه پیدا بکنیم، برمی شد از جهات عدمی و نقص اینها انتزاع می شود. فی نفسه هم همینطور است. این مفهوم فی نفسه در مقابل لنفسهی و نفسه، این فی نفسه موجودی است به استثناء وجود رابط، به استثناء وجود رابط. بله منتها بله 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 در اون تقسیم نهایی که الموجود اما مستقلون و اما رابط، به این برمیگردد که موجود یا مستقل است یا رابط. در حقیقت یه استقلال بیشتر نیست، این استقلال بالاصاله مال واجب تعالی است، به تبع مال ما سوای اوست. این یک استقلال است. این رابط که ما میگویم هیچ نفسیتی ندارد، این نفسیت میافتد به منزله علم برای مرحله بالاتر. اون چرا که این وجود رابط به اون مبتلاست، نقص است، ما از مادون مافوق استفاده انتظار نمی کنیم. و اون چرا هم که از مافوق انتظار می کنیم، چون مدار را بستیم، در این مادون انتظار نمی کنیم. ما در اون تقسیم نهایی که برمی گردیم میگم الموجود ما مستقلون و والله و ما رابطون و ما سوالله، این دوتا مدار بسته را داریم ارائه می کنیم. وگرنه بر اساس تشکیک هر کدام نسبت به دیگری، هر علتی نسبت به دیگری مستقل است و هر معلول نسبت به علت خود رابط. وقتی حساب را یک جا کردیم، گفتیم الله و ما سوی الله، اونگاه در این دوتا مدار بسته میبینیم که حکم الله در ما سوی نیست، حکم ما سوی در الله نیست. وگرنه قبل از این که به اون مرحله نهایی برسیم میگیم هر علتی نسبت به معلول مستقل است و هر معلول نسبت به علت خود رابط. این بحثای علی و معلولی هست تا یک کاسه ما سوا را رابط بدانیم و الله را علت بدانیم. مفهوم لا حد له بیش از یک مصداق ندارد دیگر. بله بیش از نه بیش از یک حد ندارد دیگر. لا حد له بله لا حد له بله چرا چرا لا حد له در تک تک مراتب نه، ذات اقدس اله لا حد له به ذات و دائم الفضل و الفیض علی البریه است، لا عطا آن غیر مجزوز بالعرض، چون فیض او لا حد له است دیگه. نه همین تشکیل، اگر تشکیک هست بله همه مراتب که دیگه لا حد له نمیشه که اون و بله خود همه این شیء حقیقت مشکک لا حد له هست که یک مرتبهش واجب است، مراتب دیگرش هم واجب باستن. ما در تشکیک قبل از اینکه برسیم به اینکه بگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، اون اعلی المراتب واجب است و مراتب وسطا ممکن است، خود این حقیقت که واجب و ممکن را زیر مجموع خود دارد لا حد له دیگر. مراتب که نباید لا حد له باشد که، مثل همون استقلال دیگه، مثل استقلال دیگه، نظیر همان است، نظیر لاحدله که داشتیم، چون فیضش لاحدله هست. حالا ما یه نمونه که پیدا کنیم کافی است، چون اگر چنون چه یک معنای مخصوص واجب تعالی نبود، معلوم می‌شود که ماسوای رو می‌گیرد، بنابراین که فیض او هم لاحدله است، عطای غیر مجزود است. حالا درباره ازلیت اگر حرف داشته باشین، درباره ابدیت عالم که حرفی ندارن که لاحدله، فیض او هم دائم است. این گونه از مفاهیم بازگشتش در حقیقت یا به علم برمیگردد یا به مدار بسته برمیگردد، مثل مفهوم خدا، مثل مفهوم استقلال ذاتی، مفهوم غنای ذاتی، که اینا در حقیقت یه پسوندی دارد، نشون میدن استقلال ذاتی، غنای ذاتی یا لا حدله، اینا یه پسوندی دارد که نشانه بستن اون مدار است. علم مشخص است که ما چه معنای رو برای چه ذات واجب وضع میکنیم. الان مثلا به استثنای این گونه از معانی، حالا انشاءالله تو بحثای علت غایی و ترجیح برای مرجح که رسیدیم، این است که هرگز فیلسوف خود را رهین این مواد نقض نمی کند. مثلا اونها میگوین که ما هرچی جستجو میکنیم میبینیم به اینکه قدحه عطشان رقیفه الجائه طریقه الحارب هیچ ترجیحی ندارد، معذاره که یکی را انسان بر دیگری ترجیح میداد، پس ترجیح به لامرجه جاید است. حکیم میگوید بازگشت ترجیح به لامرجه به ترجیح به لامرجه است. شما جستجوی کردید و نیافتید، نباید این مواردی که نیافتید را در قبال اون برهان قرار بدید. شما تمام همتون را با در اون برهان صرف بکنید. اون محور اصلی برهان این است که کثرت وجود مزاحم وحدتش نیست، برای که خود این واحد کثرت تولید کرد. یه وقت است ما میگوییم مثلا جسم وقت بیاض و سواد دارد، حرارت و برودت دارد، کوچک و بزرگ دارد، اینها غیر از جسمن، جسم تکثیر میکنن. یه وقتی میگوییم حالا گرچه مثال با موصل خیلی مطابق نیست ولی تا حدودی برای تقریب ذهن کمک میکنند، یه وقت میگیم عدد. وقتی گفتیم عدد از مثلا 1-2 تا مراحل بالاتر کثرت پیدا میشود، هیچ چیزی این عدد را تکثیر نکرده مگر اینکه خودش مولد کثرت است، و کثرت عدد هم عین خود عدد است. کثرت وجود عین خود وحدت است، خود این واحد کثرت تولید میکند که وحدتش عین کثرت است. و همه اینها هم بسیطن. اگر همه اینها بسیطن، یا چیزی را ندارن که اون صفات نقص است، یا دارن، اگر دارن دیگه جزء او نیست، عین اوست. مگر این که درجه بندی بکنیم، بگم این درجه، البته فقط درجه بندی کردیم، مدار را بستیم، این درجه مخصوص این است. ولی وقتی باز کردیم میبینیم همه این کمال در بالاتر قوی تر هست، در پایین تر ضعیف تر است. اگر یک چیزی کمال وجودی باشد یا حقیقتی باشد، در یک جا باشد و در جای دیگر اصلا نباشد، این بازگشتش به تباین است یا ترکیب وجود. اما یا تباین هست، برای اینکه اون وجود با وجود دیگر مباین هست، لذا اون دارد و این ندارد. یا ترکیب هست، اون وجود در مرحله بالا مرکب است از دو شی، وصف و موصوف، در مرتبه پایین تر مرکب نیست. اما تشکیک عرضی، تشکیکات عرضی هم این چنین است. مثلا دو تا فردی که معادل همان، زید یه خصوصیتی را دارد که این خصوصیت نمیتواند جدایی از حقیقت زید باشد، اگر کمال هست باید این حقیقت زید باشد، و چون اینها در طول اون نیستن، هیچ لازم نشده که او ایرو داشته باشد، برای اینکه این در طول اون نیست، نه بالاتر نه پایین‌تر، ممکن اصلا ایرو نداشته باشد. یه وجود دیگری که امر دارد، یه خصوصیتی دیگر دارد که اون خصوصیت، اون کمال را این ممکن اصلا نداشته باشد، چون این کثرت ها با هم اون وحدت هماهنگند. در مسئله طولی چون هم اون قوی ترش در بالا هست و ضعیف ترش در پایین، یقینا اگر یه کمالی بود، یه قوی ترش در بالاتر و ضعیف ترش در پایین است. ولی در تشکیک در تشکیلات عرضی یه همچه برهانی ما نداریم، چون برهان نداریم اینم بسیط است، کمالش عین خود اوست، اونم بسیط است کمالش عین خود اوست، دلیلی نداریم که اونچرا که الف دارد با داشته باشد و دلیلی نداریم اونچرا با دارد الف داشته باشد. ولی در تشکیک طولی چون اونچرا که اون وسطی دارد همه اون وجودی که در وسطی هست به عینه قوی ترش در بالا هست و ضعیف ترش در پایین، و کمالات او و همراهان او هم قوی ترش باید در بالا و ضعیف ترش در پایین باشه. اما سوال دوم، اگر فلسفه علمی است که درباره عوارض موجود بحث میکند بدون اینکه اون موجود تخصص طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا خلقی پیدا کند، لازمش این است که اکثر علوم جزئی و تجربی که الان کشف شده است نیازی فلسفه نداشته باشد، برای اینکه فلسفه که عهده‌دار اثبات هر حلیت بسیطه نیست، که روی این فرض اگر عهده‌دار اثبات هر حلیت بسیطه نشد پس بسیاری از علوم احتیاجی به فلسفه ندارند، در حالی که گفته شد به اینکه علوم در موضوعاتشون نیازمند فلسفه. جوابش این است که همون آیونی که گفتن موضوعات علوم را فلسفه اثبات میکند، گفتم که مادامی که تخصص طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا اخلاقی پیدا نکند فلسفه بحث میکند، اگر تخصص پیدا کرد اون جامعش را فلسفه اثبات می کند، اون زیر مجموعش را باید با ابزار دیگر اثبات کرد. مثلا در فلسفه بحث می شود که الموجود ما واجب و ما ممکن، الموجود الممکن ما جوهر و ما عرض، الجوهر ما مادی و مجرد، المادی ما جسم و کس. تا به اینجا می رسیم. هیچ کدام از این بحث ها نیازی به تخصص طبیعی یا ریاضی ندارد، یعنی در همون سیر مفهومی هر کدام از این محمول ها موضوع خود را پیدا میکند و رو عارض میشود. و بعد هم بگیم الجسم و ما طبیعی یا به امام مثالی، تا اینجا میریم. اما الجسم و طبیعی اما عرضی یا او سماعی، این دیگه بحث فلسفی الجسم و طبیعی اما معدنی یا او کذا، این دیگه بحث فلسفی نیست چون تخصص پیدا کرد. لذا آیا فلان میکروب موجود است؟ در سابق میگفتن علوم طبیعی زیر مجموعه فراوانی دارد که جزئیاتش را باید همون علوم جزئی اثبات بکند، اصل الجسم را فلسفه اثبات میکند، اما عناوین فرعی و جزئی او را چون بعد از تخصص طبیعی است دیگه فلسفه عهده‌دار نیست. ممکن است بعضی از مسائل را طبیعی ها طرح نکرده باشند و در فلسفه طرح شده باشد، ولی بر عهده فلسفه نیست چون این موضوع از دست او خارج شد، حالا تخصص طبیعی پیدا کرده است، حالا میخواد ثابت کند که فرون میکروب موجود است یا نه، فلون گیاه آیا موجود است در عالم یا نه، فلون ماهی در دریا موجود است یا نه، این با هیچ معیارهای فلسفی قابل اثبات نیست. آیا فلون ماهی در دریا موجود است یا نه، فلون میکروب در بدن فلون حیوان موجود است یا نه، فلون بیماری وجود دارد یا نه، شعب گوناگونی برای علوم تجربی پیدا شده است، اینا زیر مجموعه اون جسم طبیعی یعنی اصل جسم طبیعی را که فلسفه اثبات کرده است، اونا قهرن از همین راه فلسفه احتیاج دارند. قالب فلسفه مجد من فلسوف قدرت اثبات اون را داره. نه اون با ذکر اون قیدی اصلی، یه وقت از انسان از راه عقلی یا تجربی وجود یک شیء را ثابت می کند، با تجربه ثابت می کند که فلان چیز موجود است، دلیل تجربی می آورد. خب این دلیل تجربی می آورد، این مثل این که دارد فیلسوفانه کار می کند، عقلی کار می کند، جزء معقول هست اما جزء فلسفه نیست. یعنی با برهان عقلی یا برهان تجدیدی وجود یک شیء را ثابت میکند اما با معیارهای فلسفی نیست، برای اینکه این باید جزء عوارض الموجود باشد، قبلا یسیر ریاضیا او طبیعیا، حالا که سار طبیعیا او ریاضیا دیگه موضوع ممکنه انسان بحث عقلی بکنه روش، ولی بحث فلسفی دیگه نیست. منتها بله، اون بعضی از قسمت ها مثلا طبیعیات ثابت میکند که زمین به دور شمس میگردد، و بعد از این بحث طبیعی فیلسوف کمک میگیرد که ما حرکت وضعی داریم مثلا. البته این راهی را که مرحوم صدر متعلین طی کردن با پیمودن اون راه ممکن است بعضی از این مسائل حل بشود، و این است که مثلا نفس را دیگران علم طبیعی دانستن، ایشون با سبقه الهی بحث کرده، یا حرکت را دیگران در بحث‌های طبیعی مطرح کردن، ایشون در الهیات مطرح کرده. اگر یه سبقه الهی بگیرد، یعنی اصل الوجود بدون تخصص در اینها راه پیدا کند، اثبات اینها هم باز به عهده فلسفه است، مثل اصل الحرکت یا نفس. ولی مادامی که اون رنگ طبیعی خود را حفظ کرده ان، اثباتش به عهده فلسفه نیست. سرش آن است که مهندس از یک جایی شروع میکند. این هندس های اوریدوسی معمولا وجود دایره را اصل میگرفتن، اشکال دیگر را بر اون مترتب میکردن. این چون موضوع اوست و او نتوانست ثابت بکند یا راهی برای اثباتش نداشت، این اثبات میکند. این بحث در حقیقت یه بحث ریاضی است، چون بعد از اینکه موجود تخصص کمی پیدا کرده است، از اون به بعد بحث می شود آیا دایره موجود است یا نه، آیا مثلث موجود است یا نه. نه نیست، منتها بله دیگه اینا چون بل همون چون نیست، باید از بحث های روم ادله عقلی انسان باید ثابت بکند. حالا اگر چون چه خود اون علم عهده‌دار اثبات این نبود، فیلسوف اثبات میکنند، وگرنه موجود بعد انصار ریاضیان دیگه از دست فلسفه بیرون میرود. مثلا در همون سیر مفهومی ذهن به صورت آزاد و باز میاندیشد که الموجود اما واجبان و اما ممکن، الممکن اما جوهر و اما عرض، العرض و اما کمان و اما کیف، الکم و اما متصل و منفصل، الکم و متصل اما قار و غیر قار. حالا میخواد از این به بعد بخواد بحث کند که الکم و متصل اما دائرتون و اما مثلث، میبینیم که باید بیاد رو کاغذ. این چی نیست که دائره مستقیما عارض کم بشود در همون فضای مفهومی ذهن بدون احتیاج به تخصص ریاضی. همین که تخصص ریاضی پیدا کرد دیگه میشه مسئله ریاضی، میشه مسئله فلسفی نیست دیگه. نمیشه گفت الموجود اما دائرتون و اما مثلثون و اما مربعون، دیگه محل حد و مرزی بر نمیداره. چون اینها در حقیقت لذا هم در طبیعیات بحث میشن، در الهیات مرحوم شیخ اینا تو طبیعیات از اینها بحث کافی به میراه آوردن. حالا جسم مرکب از ماده و صورت است یا از جزء و جزا، چون جسم موضوع علم طبیعی است، این مقدمه، و علم عهده‌دار اثبات موضوع خود نیست، این رو دادن به عهده فلسفه. الجسم مؤلف من الماده و صوره، این تقریبا هم در طبیعیات مطرح میکنن هم در الهیات، منتها میگوین چون موضوع علم طبیعی است و علم طبیعی عهده‌دار اثبات موضوع خود نیست، در جای دیگر باید اثبات بشود. اما حالا اون جای دیگر چرا فلسفه باشد؟ حالا معمولاً چون گذشته‌ها همه این علوم را در یک مجموعه طرح می‌کردند که بخشش طبیعی بود، بخشش ریاضی بود، بخشش منطقی بود، بخشش خلقی بود، بخشش الهی، الهیات عهده‌دار همه اینها بود. یه دوره علوم عقلی را معمولاً اینها یک جا تنظیم می‌کردند. اصل اثبات ماده، اصل اثبات صورت، نحوه تألیف اینها شاید، اما حالا الجسم مؤلف من الماده و صوره و من الذرات، این یه مقدار تأمل دارد، یعنی تخصص طبیعی پیدا کرده است خلاص، یعنی موجود بعد انصار امرا طبیعیا یبحث عنه ان هل انه ان انه مؤلف من الماده و صوره و من الاجزاء الصغار. بله بله باشه، چون خود موجود طبیعی را هم اثبات میکنند، ما پایین تر از عالم مثال داریم بس میکنیم، نه با همه این طبیعی میشود، نه بعد از این، بعد این که شد دیگه به ریاضی میدن، وگرنه فلسفه از واجب تا ماده را اثبات میکند، اما بعضی که اثبات کرده است از اون به بعد یه مسئله داشته باشیم که موضوعش یه امر طبیعی باشد به عهده فلسفه نیست. سوال سوم که مربوط به جنس بودن ماده و اینهاست، چون بله نه اینکه هرچه کانه ناقصه شد عهده‌دار نیست، وگرنه هر کدام از اینها نسبت به گذشته خود کانه ناقصه است. ما همون در سیر مفهومی وقتی که نیازی نبود تنزل بدیم به عالم طبیعت یا به عالم ریاضی، می‌بینیم سیر مفهومی اون نظم خود را حفظ می‌کند، بحث میشه بحث فلسفی. الموجودو اما تا رسیدیم به جوهر و عرض، العرض اما کمون و اما کیف، الکمه ما متصلن و منفصل، المتصل ما غارن و غیر غار. این هیچ کدام از اینها در پذیرش محمول نیازی ندارن به تخصص. حالا از این به بعد خواستیم بگوییم به این که این موجود، این کم منفصل یا جفت است یا فرد، میبینیم که تخصص ریاضی پیدا کرده است، یا ضرب است یا جمع، با جمع میست تخصص ریاضی پیدا کرده است، یا مثلث است یا مربع، اینو تخصص ریاضی پیدا کرده، یا منشور است یا کره، اینو حجم پیدا کرده، تخصص ریاضی پیدا کرده. صرف این که یه چیزی حلیت بسیطه است نه، صرف این که آیا فلان میکروب وجود دارد یا نه. فلسفه در باره حلیات بسیطه بحث میکنند، نه هرچه حلیات بسیطه است در فلسفه را داشته باشد. الان ما میخوام ثابت بکنیم که فلون میکروب هست یا نه، اصلا فلون بیماری هست یا نه، یه همچه شکلی برای احجام در خارج وجود دارد یا نه، که نمیشد. سوال سوم در حقیقت چون برمیگردد به نحوه به شرط لا و لا به شرط و اینها، بخواست خدا علاهده باید بحث بشه، اونجا نتزم کن. اما چهارم که ماهیت نوعی با ماهیت جنسی فرقشون چیست و ابهام در مفهوم نیست و هر مفهومی از اون جهت که مفهوم است روشن است، معنی ندارد که مفهوم مبهم باشد، این توضیحش به این است که در هیچ مفهومی از اون جهت که مفهوم است البته ابهام نیست. لفظ اگر بخواهد بر یک معنای دلالت بکند، این مرزها باید از هم جدا بشود. یه وقت است که دلالت لفظ بر معنا ناقص است، این بهش میگن مجاز، خود این دلالت نیازی به کمک دارد، این از بحث خارج است، این میشه مجاز. یه وقت از لفظ دلالت دارد بر معنا، حالا از بحث لفظ گذشتیم. این معنا را نمی شود بدون کمک غیر یافت، باید میشه معنای حرفی، با این که معناست این در مفهوم مستقل نیست، باید به کمک غیر یافت بشود. اومد اون غیر در درون او راه پیدا نمی کند که بشود جنس او یا فصل او، بلکه تکیه‌گاه وجود علمی اوست. یعنی این مفهوم حرفی اگر بخواهد در ذهن یافت بشود، تکیه‌گاه اسمی طلب می کند. در حقیقت این مفهوم در موقع وجود عقلی به غیر وابسته است، نه در درون خود. تنها چیزی که در درون خود محتاج به غیر است، همون نوع است که به جنس و فصل محتاج است. وگرنه مفهوم از اون جهت که مفهوم است به غیر اجزای درونی خود تکیه نمی کند. اگر ما بینیم معانی حرفی در ذهن استقلال ندارن، اونا در ناحیه وجود ضعف دارن، به غیر متکی. این دو قسم. قسم سوم جریان جنس است. جنس در درون خود ابهامی ندارد، گرچه مرحوم صدر متعلی ماهیت و مبهمه، ماهیت و ناقصه، اما نقصشون رو هم درباره وجود فرمودن نه درباره ماهیت. و اون روز هم عرض شد که ظریف‌ترین تعبیر تعبیر مرحوم شیخ است که فرمودن فصل محقق جنس است نه مغیر جنس. شما وقتی که چراغ رو روشن کردید، این کتاب و قفسه های کتاب و این فرش و این دیوار هیچ تحولی پیدا نکرده، فقط از تاریکی در آمده روشن شده. فصل جنس را روشن می کند. حالا ما باید ببینیم که ابهام جنس در چیست. پس ابهام جنس در درور اونیست که ما در مفهوم نظیر جنس نظیر نوع احتیاج داشته باشد به دوتا جزء، که فصل می آید درون نور رو پر می کند، یعنی مقوم اوست. فصل هرگز نسبت به جنس این حالت رو ندارد. خب پس چه حالتی دارد؟ چطور مفهوم مبهم است؟ مفهوم ها از اون جهت که مفهوم هم در محدوده خودشون بازند و روشنند، ولی نسبت به مفاهیم دیگر که سنجیده می شود، بعضی تاریکند بعضی روشن. مثلا مفهوم این هازا، زاکه، زالکه، اینا چیز روشنی است. اما مفهوم احد و هازه الامور، احد و هازه الامور مفهوم تاریکی است. ما یه وقت است که معنای حیوان را که به عنوان جوهر و جسم و نام حساس و متحرک و مراده در ذهن ترسیم میکنیم، این نوع متوسط است، این دیگه جنس نیست که معنای باز و روشنی دارد. نوع متوسط است و در سلسله انواع نوشته می شود. نوع متوسط است و باز است. یه وقت است که فصول را مثل ساحل، ناطق، خائر، ما اینها را در ذهن ترسیم میکنیم، بعد میگیم یکی از اینها جنس، یکی از اینهاست. چطور مفهوم احد و هذه الامور در این حال که مفهوم است، علم حصولی است، کاشف است، تیره است، جنس هم به شرح زن. ما اگر حیوان را ترسیم کردیم در ذهن، گفتیم حیوان جوهران جسم و ناطقون حساس و متحرکون بر اراده، این دیگه جنس نیست، این نوع متوسط است. اگر فصول را رقم زدیم، چند فصل را، بعد گفتیم یکی از اینها، این میشه جنس. این است که گفتن ابهام جنسین حسبل کونه خوزا نه حسب الماهیه، چون وجودن این تیره است. ابهام جنسین حسب الکونه خوزا، چرا؟ از کونه دائر بین زا و زا و زا و زا و زا، از کونه دائر بین زا و زا، این وجودش تیره است، مثل مفهوم احد و حاضر رو برد. بله، اون دیگه احد و حاضر امور نیست، اون دیگه نوع متوسط است. این خودش یه چیز روشنی است، این بله. خب از اون جهت که مبهم باشد، از اون جهت که مبهم باشه میشه جنس. خب و همین مفهوم، این مفهوم را اگر ما نسبت به اونها نسنجیدیم، این خودش میشه نامتمسه دیگه روشن. اما همین معنا دیگه ای رو نمیبینیم، اگر چون ای رو دیدیم میشه نامتمسه. چرا؟ میگیم یکی از اینها، یکی از اینها چون فانی در این هاست، واقعا هیچ استقلال وجودی ندارد که بس... نه اون جسم نامی را اگر ما خودش دیدیم این میشه نو. خودش را اگر ندیدیم چون فانی در این هاست، باید مفنیون فیها رو ببینیم، یکی از اینها میشه جنس، لذا میشه مبهم. اگر چون که ما خود این مفهوم عهد و حاضر امور، این مفهوم عهد و حاضر امور به حمل اولی عهد و حاضر امور است، به حمل شایع صورتون ذهنیه. پس ما سه دستگاه ذهنی داریم، سه صورت ذهنی داریم. یکی حیوان رو چی ترسیم میکنیم؟ جسم و نام حساس و متحرک به اراده. این معنای باز و روشن است، این هیچ نقصی ندارد، نه وجودن نه ماهیتن. این رو در سلسله انواع می نویسن که انواع تترتب و متنازلته، این نوع متوسط است. بسیار. و یک قسمت ناطق، ساحر، خائر، طائر، اینا داریم، اونا معانی روشن است، اونا میشه فصول، این میشه نوع متوسط. جنس کدوم است؟ جنس بسیار خوب. همین که ما مقصدیم از دو تا متحصل لا متحصل در نمیاد. وقتی ما قیاس کردیم این رو باید فانی ببینیم، وقتی فانی دیدیم مفنی و فی رو فقط میبینیم، فانی مفنی بودن. بله بله. اون از جهت که چون این مفهوم را، چون مفهوم را ذهن باید درک کند، یک وقتی وجودش روشن نیست، یعنی درکش روشن نیست، نه وجود خارجی، وجود خارجی که با اوست که بسه. چون تمام بحث اینه که در محور عقل گنگ است وجودن. وقتی در محور عقل، در فضای عقل در وجود گیر داشت، پس نمیشه در فضای عقل رو خوب تصور کرد. اگر میفهمیم پس در فضای عقل مبهم نیست وجود. فهم وجوده دیگه، غیر از دیگه. در خارج که عین همان، در خارج عین همان. ما اگر در ذهن توانستیم این رو درک بکنیم، این دیگه جنس نیست.
چرا درک میکنیم اما محمولاً؟
خب اگر چون که موضوع رو جدا، محمول رو جدا درک کردیم، این حیوان رو ما جدا درک کردیم، این یه معنای باز دارد، عنوان جنس برای حمل نمیشود. این حیوان است. سرش این است که کی ما این جنس به صورت جنس درک میکنیم؟ چون اگر یه چیزی بازی ما داشته باشیم در دست ذهن، چون بحث در ذهن است نه در خارج، جنس در فضای ذهن محتاج به فصل است، یعنی درکش بدون اون نیست. وقتی درکش بدون اون نشد، ذهن این کار رو میکنه، مفهوم یعنی درک،
یعنی مفهوم نیست.
نه نه، این مفهوم مثل مفهوم عهد و حاضر امور، بله مفهومی است مبهم دیگر. اگر نه، اون اگر باشد دیگه مفهوم عهد به حمل اولی عهد است و به حمل شایی صورت ذهنیه. این جنس هم همینطور است. اگر ما واقعا حیوان ناطق را به اون صورت در ذهن ترسیم کردیم، این جنس نیست، این میشه نوع متوسط. ما اگر بخواهیم بگیم نه در فضای عقل یک وجودی دارد، پس این که فرمودن ابهام جنسین حسب الکون خدا، از کونه دائر بین زا و زا، کون خارجی رو که نمیگن، چون کون خارجی ماهیت نوعی هم همینطور است. اگر هم باشد نوع هم که همین است، نوع هم مثلا ما میگیم ده نفر رو میذاریم، میگیم زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، انسان بین هم میشود. هم درباره انسان نسبت به موضوعات خود هم میشود، حیوان هم نسبت به فصول هم میشود، پس یکسان هم. از در وجود خارجی انسان هم بدون خصوصیت های زید و عمرو نیست، حیوان هم بدون خصوصیت های فصول نیست. پس اون نکته اساسی که فرق بین نوع و جنس را تبیین می کند کجاست؟ اگر حمل است، نوع علی افراد حمل می شود، همونطوری که جنس علی انواع حمل می شود. اگر از در وجود خارجی است، در وجود خارجی هم نوع احتیاج به مخصصات دارد، هم جنس احتیاج به مخصصات دارد. اون گره کور کجاست؟ نه، این که خارج فرق بیرون، نه فرق در ابهام و تحصل، که از اشکال هفتم این بود که چطور شما میگید جنس مبهم است و نوع متحصل. البته حالا صرف این که یه چند حقیقت باشد یا یه حقیقت، اون مشکل حل نمی کند. اینجا سه امر است که در دو امر اینا یکسانه. اینا گفتن که جنس مبهم است، نوع متحصل. اشکال هفتم این بود که اگر حمل است، جنس بر اموری حمل می شود، نوع هم به شرح است. اگر از در وجود خارجی است، همونطوری که جنس بدون مخصصات یافت نمی شود، نوع هم بدون مخصصات یافت نمی شود. این دو. پس اون نکته فارق چیست که جنس شده مبهم، نوع شده متعین؟ گفتن نکته فارق اینه که نوع معنای باز و روشنی رو دارد، می شود این رو درک کرد. جنس یه همچی چیزی نیست. شما اگر جنس رو به صورت باز درک کردید، نوع متوسط است دیگه، نوع جنس نیست. این بخواهد در ذهن وجود پیدا کند تیر است. این مفهوم، خود مفهوم، یعنی ما چه باشیم چه نباشیم، او البته تیره نیست، ولی ما بخواییم بفهمیم تیر است. مثل مفهوم احد حاضر امور، ما 5-6 تا فصل رو میذاریم جلو، میگیم یکی از اینا، این یکی از اینا یه مفهوم تیر است. حالا این جامع احد و حاضر امور است، نه اینکه جامع همه رو در بر دارد، چون اگر این شد دیگه اون نیست، جزء مشترک هست، ولی از اون جهت که جزء باشد دیگه ماده است، جنس نیست. ما از جزء جزئیت با صرف نظر بکنیم، حالا میشه در واقع تهدید. از اون جهت که جنس رو جزء گفتن، فرمودن یکی از شبهات هفتگانش اون بود که ما جنس رو از اون جهت جزء میگوییم که در تهدید وقتی که حد تام را ارائه میکنیم، میبینیم که یکی نوع جنس است، یکی فصل است که جزء محدودن، وگرنه جزء بر کل حمل نمیشود. حالا پس ما اگر روی حمل است، نوع هم حمل میشود. روی نیاز خارجی است، نوع هم نیاز خارجی بود، در نیاز وجود خارجی نیاز به مخصصات دارد. چطور شد که نوع شده متعین و جنس شده مبهم؟ سرش این است که ما در فضای ذهن جنس چیره است. حالا بعد تو شرح مطالب اینها آمدن گفتن به این که فصل علت ماهوی جنس نیست، علت وجودی اون نیست، علت حصولی اوست، که این چقدر هم تام نیست. حالا بعد ملاحظه فرمید. الحمدلله.